فصل چهارم.
امام حسین علیه السلام مهاجر و مجاهد. حسین ابن علی سلام الله علیه در منطق قرآن هم مهاجر است و هم مجاهد. او خانه و شهر و دیار خودش را رها کرده و پشت سر گذاشته است، همچنان که موسی بن عمران مهاجر بود. موسی بن عمران هم شهر و دیارش را که مصر بود پشت سر گذاشت تا به مدین رسید، ولی او فقط مهاجر بود نه مجاهد. ابراهیم مهاجر بود، انی ذاهب الی ربی، شهر و دیار و وطن خودش بابل را رها کرد و رفت. حسین ابن علی امتیازی که دارد این است که هم مهاجر است و هم مجاهد. مهاجرین صدر اسلام در ابتدا که مهاجر بودند هنوز مجاهد نبودند و دستور جهاد برای آنها نرسیده بود. آنها فقط مهاجر بودند. بعدها که دستور جهاد رسید، این مهاجرین تبدیل به مجاهدین هم شدند. اما کسی که از روز اول هم مهاجر بود و هم مجاهد، وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام بود. فقط وقع اجره علی الله. پیغمبر اکرم در عالم رؤیا به او فرموده بود: حسینم، مرتبه و درجه ای هست که تو به آن مرتبه و درجه نخواهی رسید مگر از پلکان شهادت بالا بروی، مهاجرن الالله و رسوله. در حدود 24 روز عملاً حسین ابن علی در حال مهاجرت بود. از آن روزی که از مکه حرکت کرد، روز هشتم ماه ذی‌الحجه، تا روزی که به سرزمین کربلا رسید و آنجا باراندازش بود و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد. آن روزی که از مکه حرکت کرد و آن خطبه معروفی را که نقل کرده اند خواند، هجرت و جهادش را توأم با یکدیگر ذکر کرد. خود تل موت علی ولد آدم، مخد تل قلادت علی جید الفتات، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. ایها الناس، مرگ برای فرزند آدم زینت قرار داده شده است، آنچنان که یک گردنبند برای یک زن جوان زینت است. مرگ ترس و بیمی ندارد. شهادت در راه خدا و در راه ایمان برای انسان تاج افتخار است که بر سر می گذارد و برای یک مرد مانند آن گردنبندی است که یک زن جوان به گردن خود می آویزد. زینت و زیور است. کأنی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویسه و کربلا. ایها الناس، الان از همین جا گویا به چشم خودم می‌بینم که در آن سرزمین چگونه آن گرگ‌های بیابان ریختند و می‌خواهند بند از بند من جدا کنند. ما اهل بیت از خودمان رضایی نداریم، رضای ما رضای اوست. هرچه او بپسندد ما آن را می‌پسندیم. او برای ما سلامت بپسندد ما سلامت را می‌پسندیم. بیماری بپسندد بیماری میپسندیم، سکوت بپسندد سکوت میپسندیم، تکلم بپسندد تکلم، سکون بپسندد سکون، تحرک بپسندد تحرک. گفت: قضایم اسیر رضا میپسندد، رضایم بدان چه قضا میپسندد. چرا دست یازم چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا میپسندد. در جمله آخر هجرت خودش را اعلام می کند: من کان فینا بازلن مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله. هر کسی که کاملا آماده است که خون قلبش را هدیه کند، ما در این راه یک هدیه بیشتر نمی خواهیم. هر کسی که حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه‌ام خون قلبم است، در این راه چون این هدیه‌ای برای خدای خودش بفرستد، چون این هدیه‌ای در راه خدای خودش بدهد، چون این آمادگی دارد، آماده یک مهاجرت باشد، آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد. فإنی راحل مصبحا ان شاء الله. عده زیادی همراه حسین ابن علی آمدند. در ابتدا شاید هنوز بودند افرادی که خیال می‌کردند ممکن است در سخنان حسین ابن علی اندکی مبالغه در کار باشد، شاید باز سلامتی در کار باشد. بین راه هم عده‌ای ملحق شدند، ولی حسین ابن علی نمی‌خواست عناصر ضعیفی همراهش باشند.
در مواطن مختلف سخنانی گفت که اصحابش را تصفیه کرد.
افرادی که چنان شایستگی نداشتند جدا شدند، خارج شدند، غربال شدند، خالص ها ماندند، تمام عیارها باقی ماندند. افرادی باقی ماندند که حسین ابن علی درباره آنها شهادت داد که من یارانی از یاران خودم بهتر و با وفاتر سراغ ندارم. یعنی اصحاب من، اگر امر دایر بشود میان اصحاب بدر و شما، من شما را ترجیح می دهم. اگر امر دایر بشود میان اصحاب صفین و شما، من شما را ترجیح می دهم. شما تاج سر همه شهدا هستید. در شب عاشورا آن وقتی که ابا عبدالله همه آنها را مرخص می کند، می گوید من بیعتم را برداشتم. از ناحیه دشمن به آنها اطمینان می دهد که کسی به شما کاری ندارد. در این حال اصحابش می گویند آقا، ما شهادت در راه تو را انتخاب کرده ایم. یک جان که ارزشی ندارد، ای کاش هزار جان می داشتیم و همه را در راه تو فدا می کردیم. بدعهم بذلک اخوه و عباس بن علی. اول کسی که چنین سخنی را گفت برادرش ابوالفضل العباس بود. چقدر قلب مقدس ابا عبدالله شاد شد از اینکه اصحابی می‌بیند با خودش هماهنگ، هم فکر، هم عقیده و هم مقصد. آن وقت ابا عبدالله مطالبی را برای آنها ذکر کرد. فرمود: حالا که کار به این مرحله رسید، من وقایع فردا را اجمالاً به شما می‌گویم. حتی یک نفر از شما هم فردا زنده باقی نخواهد ماند. ابا عبدالله در روز عاشورا افتخاری به اصحاب خودش داد، پاداشی به اصحاب خودش داد که این پاداش برای همیشه در تاریخ ثبت شد. در آن لحظات آخر است، همه شهید شده اند. دیگر مردی جز زین العابدین که بیمار و مریض است و در خیمه ای افتاده است باقی نیست. حسین است و یک دنیا دشمن وسط معرکه تنها ایستاده است، نگاه می کند، جز بدنهای قلم قلم شده این اصحاب کسی را نمی بیند. جمله هایی می گوید که معنایش این است: من زندگی در روی زمین جز این بدنهای قلم قلم شده نمی بینم. گفت: مرددلانند به روی زمین، بهر چه با مرده شوم هم نشین. آنها که در زیر این خاک هستند یا روی خاک افتاده اند زنده اند. حسین ابن علی در حالی که دارد استنصار می کند و یاری می خواهد، از تنها زنده هایی که می بیند کمک می خواهد. آن زنده ها چه کسانی هستند؟ همین بدنهای قلم قلم شده. فریاد می کشد: یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا. ای شجاعان با صفا و با وفا و ای مردان کارزار و ای شیران بیشه شجاعت. قومو عن نومتکم ایها الکرام و امنعو عن حرم رسول القطات. ای بزرگ زادگان، از این خواب سنگین به پا خیزید، حرکت کنید. مگر نمی دانید این دونهای پست و کثیف قصد دارند به حرم پیغمبر شما حمله کنند. بخوابید، بخوابید، حق دارید، حق دارید. من می دانم که میان بدنها و سرهای مقدس شما جدایی افتاده است. لا حول ولا قوة الا بالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، قلبهای ما را با حقایق مقدس اسلام آشنا بفرما، ما را قدردان نعمت قرآن قرار بده، قدردان نعمت اسلام قرار بده، قدردان پیغمبر و آل او قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خود بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
هجرت و جهاد. دین مقدس اسلام از جنبه اجتماعی بر دو پایه هجرت و جهاد استوار است. قرآن کریم دو موضوع هجرت و جهاد را با تقدیس خاص یاد می کند و مهاجرین و جاهلین را فوق‌العاده تقدیس می فرماید. هجرت یعنی برای نجات ایمان از خانمان و زندگی دست شستن و کنار رفتن و دور شدن و کوچ کردن و به سرزمین ایمان رفتن. ما در آیات زیادی از قرآن عبارت هاجروا و جاهدوا را می بینیم. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. مسلمین صدر اسلام دو گروه را تشکیل می‌دادند. گروهی به نام مهاجرین خوانده می‌شدند و گروه دیگر به نام انصار. انصار ساکنان مدینه و مهاجرین مسلمانان و مؤمنانی بودند که برای نجات ایمان خود شهر و دیار خیش را رها کرده و به مدینه آمده بودند. هجرت نیز مانند جهاد در اسلام یک حکم نسخ نشدنی و رکنی از ارکان اسلام و حکمی همیشه زنده است. یعنی همیشه ممکن است شرایطی پیش بیاید که وظیفه یک مسلمان هجرت باشد. برای اینکه بعضی از اشتباهات که احیاناً ممکن است در دو طرف رخ بدهد از بین برود، مطلبی را در موضوع هجرت و نیز جهاد عرض می کنم. هجرت از گناهان. از هجرت و همچنین از جهاد تعبیر و تفسیر دیگری هم شده است و آن این که از هجرت تعبیر به هجرت از گناهان می شود. المهاجرو من هجر از سیئات. مهاجر کسی است که از گناهان هجرت کند و دوری گزیند. آیا این تعبیر و تفسیر درست است یا نه؟ مثلا کسی که به گناهی آلوده است، اگر از آن گناه دست شست، کنارگیری کرد و دور شد، نوعی مهاجر است چون از گناه دوری جسته است. با این منطق همه توبه‌کاران دنیا مهاجر هستند، چون یک مرتبه گناه و سیئه را کنار گذاشته و از آن هجرت کرده اند، نظیر فضیل ابن عیاض و بشر حافی. فضیل ابن عیاض مردی است که در ابتدا دزد بود، بعد تحولی در او پیدا شد، تمام گناهان را کنار گذاشت، توبه واقعی کرد و بعدها یکی از بزرگان شد. نه فقط مرد با تقوایی شد، بلکه معلم و مربی عده دیگری شد، در حالی که قبلا یک دزد سرگردنگیری بود که مردم از بیم او راحتی نداشتند. یک شب از دیواری بالا می رود، روی دیوار می نشیند و می خواهد از آن پایین بیاید. اتفاقا مرد عابد و زاهدی شب زنده‌داری می کرد. نماز شب می خواند، دعا می خواند، قرآن می خواند و صدای حزین قرآن خواندنش به گوش می رسید. ناگهان صدای قرآن خوان را شنید که اتفاقا به این آیه رسیده بود. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده که مدعیان ایمان قلبشان برای یاد خدا نرم و آرام شود؟ یعنی تا کی قساوت قلب، تا کی تجری و عصیان، تا کی پشت به خدا کردن؟ آیا وقت رو برگرداندن، رو کردن به سوی خدا نیست؟ آیا وقت جدا شدن از گناهان نیست؟ این مرد که این جمله را روی دیوار شنید، گویی به خود او وحی شد، گویی مخاطب شخص اوست. همانجا گفت: خدایا، آری، وقتش رسیده است، الان هم وقت آن است. از دیوار پایین آمد و بعد از آن دزدی، شراب، قمار و هرچه را که احیاناً مبتلا به آن بود کنار گذاشت. از همه هجرت کرد و دوری گزید. تا حدی که برای او مقدور بود اموال مردم را به صاحبانشان پس داد یا لااقل استرضا کرد، حقوق الهی را ادا کرد، جبران مافات کرد. پس این هم مهاجر است، یعنی از سیئات و گناهان دوری گزید. در زمان امام موسی کاظم علیه السلام مردی در بغداد بود به نام بشر، از رجال و اعیان و عیاشان بغداد بود. یک روز حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از جلوی درب خانه این مرد می گذشت. اتفاقا کنیزی از خانه بیرون آمده بود برای اینکه زباله های خانه را بیرون بریزد. در همان حال صدای تار از آن خانه بلند بود. معلوم بود که میخوارگان در آنجا مشغول میخوارگی و خوانندگان و آوازخوانان مشغول آوازخوانی هستند. امام از آن کنیز به طعن و استهزا پرسید این خانه خانه کیست؟ آیا صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز تعجب کرد گفت آیا نمی دانی؟ خانه بش یکی از رجال و اعیان است؟ او می تواند بنده باشد؟ معلوم است که آزاد است. فرمود آزاد است که این سر و صداها از خانه اش بیرون می آید. اگر بنده بود که اوزا اینطور نبود. امام این جمله را فرمود و رفت. اتفاقاً بشر منتظر بود که این کنیز برگردد. چون او دیر برگشت از او پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت مردی که علائم صالحان و متقیان در سیمایش بود و آثار زهد و تقوا و عبادت از او پیدا بود از جلوی درب خانه عبور می کرد. چشمش که به من افتاد سؤالی کرد. من هم به او جواب دادم. گفت چه سؤالی کرد؟ گفت او پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ من هم گفتم آزاد است. او چه گفت؟ او هم گفت بله که آزاد است. اگر آزاد نبود که اینطور نبود. همین کلمه این مرد را تکان داد. گفت کجا رفت؟ کنیز گفت از این طرف رفت. بشر مجال اینکه کفش بپا کند پیدا نکرد. پای برهنه دوید و خود احساس کرد که این مرد باید امام کاظم سلام الله علیه باشد. خود را خدمت امام رساند و به دست و پای ایشان افتاد و گفت آقا از این ساعت می‌خواهم بنده باشم، بنده خدا باشم. این آزادی، آزادی شهوت است و اسارت انسانیت. من چون این آزادی را که آزادی شهوت باشد، آزادی دامن باشد، آزادی تخیل باشد، آزادی جاه و مقام باشد و آن که اسیر است عقل و فطرت من باشد، نمی‌خواهم. می‌خواهم از این ساعت بنده خدا و از غیر خدا آزاد باشم. همان لحظه به دست امام توبه کرد، یعنی در همان لحظه از گناهان دوری جست، کنارگیری کرد، تمام وسایل گناه را به دور ریخت و به گناهان پشت و به طاعت رو کرد. المهاجر من هجر السیئات. پس این هم مردی است مهاجر، چون از گناهان هجرت کرد. جهاد با نفس. مانند همین تعبیر در باب جهاد است. المجاهد من جاهد نفسه. مجاهد کسی است که با نفس خود جهاد کند. مجاهد کسی است که در مبارزه درونی که همیشه در همه انسانها وجود دارد، از یک طرف نفس و از طرف دیگر عقل، بتواند با نفس اماره خود، با هواهای نفسانی خود مبارزه کند. امیرالمؤمنین می‌فرماید اشجع الناس من غلب هواه. شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز شود. شجاعت اساسی آن است. یک روز رسول خدا صلوات الله علیه در مدینه عبور می‌کرد. جوانان مسلمان را دید که سنگی را به عنوان وزنه‌برداری بلند می‌کنند. زورآزمایی می‌کنند برای اینکه ببینند چه کسی وزنه را بهتر بلند می‌کند. رسول خدا همانجا بهره برداری کرد. فرمود آیا می‌خواهید من قاضی و داور شما باشم؟ داوری کنم که قوی‌ترین شما کدام یک از شماست؟ همه گفتند بله یا رسول الله، چه داوری از شما بهتر؟ فرمود احتیاج ندارد که این سنگ را بلند کنید تا من بگویم چه کسی از همه قوی‌تر است. از همه شما قوی‌تر آن کسی است که وقتی به گناهی میل و هوس شدید پیدا می‌کند، بتواند جلوی هوای نفس خود را بگیرد. قوی ترین شما کسی است که هوای نفس او را وادار به معصیت نکند. مجاهد کسی است که با نفس خود مبارزه کند. شجاع آن کسی است که از عهده نفس خیش برآید. داستان معروفی درباره پوریای ولی که یکی از پهلوانان دنیاست و ورزشکاران هم او را مظهر فتوت و مردانگی و عرفان می دانند و مرد عارف پیشه‌ای بوده، نقل می کنند که یک روز به کشوری سفر می کند تا با پهلوان درجه اول آنجا در روز معینی مسابقه پهلوانی بدهد، در حالی که پشت همه پهلوانان را به خاک رسانده بود. در شب جمعه به پیرزنی بر می خورد که حلوا خیر می کند و از مردم هم التماس دعا دارد. پیرزن پوریای ولی را نمی شناخت. جلو آمد و به او حلوا داد و گفت حاجتی دارم، برای من دعا کن. گفت چه حاجتی؟ پیرزن گفت پسر من قهرمان کشور است و قهرمان دیگری از خارج آمده و قرار است در همین روزها با پسرم مسابقه دهد. تمام زندگی ما با همین حقوق قهرمانی پسرم اداره می شود. اگر پسر من زمین بخورد، نه تنها آبروی او رفته است، بلکه تمام زندگی ما تباه می شود و من پیرزن هم از بین می روم. پوریای ولی گفت مطمئن باش، من دعا می کنم. این مرد فکر کرد که فردا چه کنم؟ آیا اگر قوی تر از آن پهلوان بودم او را به زمین بزنم یا نه؟ به اینجا رسید که قهرمان کسی است که با هوای نفس خود مبارزه کند. روز موعد با طرف مقابل کشتی گرفت. خود را بسیار قوی یافت و او را بسیار ضعیف، به طوری که می توانست فوراً پشت او را به خاک برساند. ولی برای اینکه کسی نفهمد، مدتی با او هماوردی کرد و بعد هم طوری خودش را سست کرد که حریف او را به زمین زد و روی سینه اش نشست. نوشتن در همان وقت احساس کرد که گویی خدای متعال قلبش را باز کرد، گویی ملکوت را با قلب خود می بیند. چرا؟ برای اینکه یک لحظه جهاد با نفس کرد. بعد همین مرد از اولیاء الله شد. چرا؟ چون المجاهد و من جاهد نفسه، چون اشجع الناس من غلب هواه، چون قهرمانی به خرج داد بالاتر از همه قهرمانی های دیگر، و همانطور که پیغمبر اکرم فرمود زورمند و قوی آن کسی نیست که وزنه را بلند کند، بلکه آن کسی است که در میدان مبارزه با نفس اماره پیروز شود. بالاتر از این داستان علی علیه السلام با عمرو بن عبدود است، قهرمانی که به او فارس یلیل می گفتند، کسی که یک تنه با هزار نفر برابری می کرد. در جنگ خندق مسلمین در یک طرف و دشمن در طرف دیگر خندق بودند، به طوری که دشمن نمی توانست از آن عبور کند. چند نفر از کفار که یکی از آنها عمرو بن عبدود بود، خود را به هر طریقی شده به این طرف خندق می رسانند، اسب خود را جولان می دهد و فریاد می کشد هل من مبارز. مسلمانان که سابقه این مرد را می دانستند، احدی جرأت نمی کند پا به میدان بگذارد، چون می دانستند رفتن همان و کشته شدن همان. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود چه کسی به میدان این مرد می رود؟ احدی از جا تکان نخورد جز جوانی 20 و چند ساله که علی علیه السلام بود. فرمود یا رسول الله من. فرمود نه بنشین. بار دیگر این مرد فریاد کشید هل من مبارز؟ احدی جز علی علیه السلام از جا تکان نخورد. پیغمبر فرمود علی جان فعلا بنشین. دفعه سوم یا چهارم که مبارز طلبید، عمر ابن خطاب برای اینکه عذر مسلمانان را بخواهد گفت یا رسول الله اگر کسی جواب نمیگوید عذرش خواسته است، این شخص قولی نیست که کسی بتواند با او برابری کند. یک وقت در سفری دوز به قافله ما حمله کرد، او یک کره شتر را به عنوان سپر روی دستش بلند کرد با این قول که یک انسان نمیتواند بجنگد. بالاخره علی علیه السلام می آید و چنین قهرمانی را به خاک می افکند، یعنی بزرگترین قهرمانی ها بر روی سینه او می نشیند. می خواست سر قهرمان را از بدن جدا کند. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. از شدت عصبانیتی که داشت آب دهان به صورت مبارک علی علیه السلام انداخت. علی علیه السلام از روی سینه او بلند می شود، مدتی قدم می زند، بعد می آید می نشیند. عمرو بن عبدود می گوید چرا رفتی و چرا آمدی؟ می فرماید تو به صورت من آب انداختی. احساس کردم که ناراحت و عصبانی شدم. ترسیدم در حالی که دارن سر تو را از بدن جدا می کنم، عصبانیت من در کارم دخالت داشته باشد و آن هوای نفس است. من تیغ از پی حق می زنم. نمی‌خواهم در کارم غیر خدا دخالتی داشته باشد. این را می‌گویند قهرمان، مجاهد و شجاع. تفسیر انحرافی. پس تعبیر دیگر از هجرت دوری گزیدن از شهر گناه و تعبیر دیگر از جهاد مبارزه با غول نفس است. آیا این تعبیر درست است یا نه؟ این تعبیر به نوعی درست است، اما تفسیر انحرافی هم شده است. جمله المهاجر و من هجر السیئات و نیز جمله المجاهد و من جاهد نفسه را اولیاء دین گفتند، بلکه پیغمبر اکرم فرمود جهاد اکبر جهاد با نفس است. ولی اشتباه و انحراف در این است که بعضی به بهانه اینکه هجرت همان هجرت از گناهان و جهاد همان جهاد با نفس است، هجرت جسمانی و ظاهری و جهاد با دشمن خارجی را بوسیدند و کنار گذاشتند و گفتند به جای آن که در مواقعی که لازم می شود خانه و زن و بچه را رها کنیم، خیشاوندان و پدر و مادر را رها کنیم، شهر و دیار را رها کنیم و آواره شهرها شویم، در خانه می نشینیم و گناهان را رها می کنیم. پس ما هم مهاجر می شویم. دیگری گفت ما هم به جای آن که زحمت مجاهده در راه خدا با دشمنان دین را متحمل شویم، در خانه می نشینیم، سر به جیب مراقبت فرو برده با نفس خود جهاد می کنیم و از آنها هم بالاتریم. هجرت به معنی هجرت از سیئات و جهاد به معنی جهاد با نفس را بهانه‌ای برای نفی هجرت و جهاد دیگر قرار دادند. اشتباه است. اسلام دو هجرت دارد، نه یک هجرت. اسلام دو جهاد دارد، نه یک جهاد. هر وقت یکی را به بهانه دیگری نفی کردیم، از تعلیمات اسلام منحرف شده ایم. اولیاء دین ما، رسول اکرم، علی علیه السلام، ائمه اطهار مهاجر بودند به هر دو جنبه مهاجرت و مجاهد بودند به هر دو جنبه مجاهدت. اساساً از نظر معنوی و روحانی هم یک درجاتی هست که آن درجات را جز از همین پلکان نمی شود بالا رفت. امکان ندارد که انسانی میدان جهاد را ندیده باشد ولی درجه مجاهد را پیدا کند، آیا انسانی هجرت نکرده باشد ولی درجه مهاجر را پیدا کند. روان انسان این طور است. بعضی عوامل هستند که تا انسان کلاس آن را طی نکند، آن پختگی مخصوصی را که باید پیدا کند، پیدا نمی کند. مثلا ازدواج از نظر اسلام از چند جنبه مقدس است. برخلاف مسیحیت که تجرد در آن تقدس دارد، در اسلام تأهل تقدس دارد. چرا اسلام برای تأهل تقدس قائل است؟ یکی از موارد تقدسش جنبه تربیتی روح انسان است. یک نوع پختگی و یک نوع کمال برای روح انسان هست که جز به وسیله تأهل پیدا نمی شود. یعنی اگر یک مرد یا یک زن تا آخر عمر مجرد بماند، ولو اینکه تمام عمرش را ریاضت بکشد، نماز بخواند، روزه بگیرد، به مراقبه و مجاهده با نفس بگذراند، در این حال یک نوع خامی در روح این آدم مجرد هست و علتش این است که متأهل نشده است. چه زن مجرد باشد، چه مرد مجرد. این است که اسلام تأهل را سنت می داند و یکی از جهات آن تأثیر در تربیت و پختگی روح انسان است. ممکن است بعضی اشخاص بگویند ما اگر متأهل نیستیم ولی بالاخره به حال عذوبت باقی نمی مانیم. نه، مسئله تأهل، اختیار همسر کردن، متأهل شدن در مقابل یک همسر و بعد متأهل بودن در مقابل فرزندان است که روح انسان را پخته و کامل می کند. چیز دیگر جانشینش نمی شود. عواملی که در تربیت انسان مؤثر است، هر کدام به جای خود مؤثر است. هیچ کدام جای دیگری را نمی گیرد. هجرت و جهاد هم عواملی هستند که چیز دیگری جای آنها را نمی گیرد. جهاد با نفس در جای خود محفوظ است. هجرت از سیئات همچنین. اما هجرت عملی چیزی است که هجرت از سیئات جای آن را پر نمی کند. جهاد با دشمن هم چیزی است که جهاد با نفس جای آن را پر نمی کند و جهاد با دشمن هم جای جهاد با نفس را پر نمی کند. این است که اسلام هر دو را در کنار یکدیگر قرار می دهد.